البته خیلی معدود، خیلی معدود.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 29 بهمن ماه 1372 مطابق با 7 رمضان 1414 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
خداوند شما رو حفظ کنه. خواهش میکنم بفرمایید که خطبه ها رو شروع کنم. انشاءالله موفق باشید. خداوند شما رو زنده بداره. خیلی متشکر. بفرمایید که خطبه ها رو شروع کنه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سید رسوله و خاتم انبیائه بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه فاتقوا الله حق تقاته. و قال امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام الله ان من فارق التقوى اغری بالشهوات ان من فارق التقوى اغری باللذات والشهوات و وقع فی تیه سیئات و لزمه کثیر التبعات. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت و حفظ تقوای الهی و این ماه رمضان را که ماه رسیدن به تقواست و ماهی است که روزه اون ماه وسیله ای است برای اینکه انسان به وادی تقوا قدم بگذارد، قدر بدانیم خودمون را به این مرحله ای از دیانت که نامش تقواست هر چه ممکن است نزدیک کنیم. در خطبه اول امروز صحبت من درباره تقواست با اشاره به یک تجربه قرآنی بسیار مهم. فایده تقوا در زندگی انسان چیزهای زیادی است. از جمله این فواید یکی این است که انسان با تقوا در لغزشگاه ها و دستاندازهای زندگی می تواند خود را حفظ کند. انسان بی تقوا نمی تواند. اگر انسان بتواند اون روح تقوا را که عبارت است از مراقبت دائم نسبت به خود و توجه همیشگی در اعمال خود و حتی افکار خود و فعل و ترکی که به انسان منتسب می شود بتواند این مراقبت را داشته باشد، که معنای تقوا عبارت است از همین توجه و دائما پاییدن خود، مراقبت کردن از خود، تن به غفلت ندادن، این روحیه را اگر انسان در خود بتواند به وجود بیاورد، نتیجه این می شود که در امتحانهای الهی انسان سالم می ماند. و امتحان برادران و خواهران من برای همه هست. همه ملت ها وقتی در مقیاس یک ملت ملاحظه کنیم دچار امتحان می شوند. در مقیاس افراد هم که نگاه کنیم همه افراد دچار امتحان می شوند. امتحان ها مختلف است، اما هست. اونجایی که یک لذتی سر راه انسان پیدا می شود که نفس انسان به اون لذت راغب است و اون خلاف شرع است، اینجا جای امتحان است. اونجایی که یک پولی سر راه انسان قرار می گیرد که انسان می تواند اون را به دست بیاورد اما خلاف قانون خدا و مقررات الهی است، اینجا جای امتحان است. اونجایی که یک سخنی بر زبان انسان جاری می شود که برای انسان شخص انسان فایده دارد اما سخن باطلی است، اینجا جای امتحان است. اونجایی که گفتن حرفی لازم است و خدا از انسان می خواهد که اون حرف را بزند اما گفتن اون حرف خطر و زحمت دارد، اینجا جای امتحان الهی است. در مقیاس امتها و ملتها که حساب کنیم وقتی انسان به یک پیروزی دست پیدا می کند، یک ملتی به ثروت می رسد، به قدرت می رسد، به پیروزی می رسد، به رشد علمی می رسد. اینجا جای امتحان اون ملت است. اگر ملت ها بتوانند در اوج قدرت خودشون را سالم نگه دارند، از امتحان سرفراز بیرون آمدند. اما اگر جمعیت ها و ملت ها اون وقتی که زحمت از سر اونها کم شد خدا را فراموش کردند، از امتحان بعد از آب در آمدن. لذا در سوره کوتاه نصر خطاب به پیغمبر قرآن می فرماید اذا جاء نصر الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این اون اوج قدرت یک نبی است که خدا به او فتح بدهد، نصرت بدهد، مردم گروه گروه در دین او وارد بشوند. اینجا اونجایی است که انسان باید مواظب خود باشد. لذا می‌فرماید که فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. در همون لحظه پیروزی به یاد خدا باش، خدا را تسبیح کن، خدا را حمد بگو. کار تو نیست، کار خداست. به خود نگاه نکن، به قدرت الهی نگاه کن. یک ملت، یک رهبری حکیمانه و الهی مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک چنین جاهایی مواظب است که امت راه خود را گم نکند. تقوا اینجاست که به داد یک ملت میرسد. اگر ملتی با تقوا بود، راه پیشرفت را، راه ایمان را، راه بندگی خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملت ها تقوا نداشتند، همون چیزی بر سر آنها خواهد آمد که ملت های مقتدر دنیا در جای جای تاریخ به اون دچار شدند، دچار غرور، دچار استکبار، دچار ظلم، دچار بدرفتاری، دچار انحراف، مردم را منحرف کردن، دنیا را خراب کردن و فاسد کردن، آخر هم خودشان سرنگون شدن. یک نمونش رو در همین سالهای نزدیک درباره یکی از دو امپراتوری عظیم موجود دنیا مشاهده کردیم. این نتیجه بی‌تقوایی است. و همه بی‌تقواهای عالم، چه افراد و چه ملت‌ها، یک سقوطی را باید انتظار ببرند. این اجتناب ناپذیر است. سقوط دنبال بی‌تقوایی حتما هست. البته قبل از سقوط کامل انحراف هست، فساد هست، خراب شدن هست. و حالا اون قطعی از تجربه قرآنی که من اینجا عرض می کنم، اون مربوط است به اصحاب نوح پیغمبر، مؤمنین به نوح. چون مؤمنین به حضرت نوح واقعا انسانهای برگزیده‌ای بودند. درباره مؤمنین به نوح این آیات شریفه سوره هود رو که مورد دقت بنده قرار دادم، که طولانی هم در سوره هود راجع به ماجرای حضرت نوح صحبت شده است. حضرت نوح 950 سال دعوت کرد. نتیجه این دعوت و محصول این دعوت بعد از 950 سال عبارت بود از یک جمع محدودی که و ما آمن معه الا قلیل، یک عده محدودی در بین اون مردم جاهل و طغیانگر به نوح ایمان آوردن. حالا امتحان الهی برای اون قوم کافر نزدیک شده است، یعنی قضیه طوفان. حضرت نوح شروع کرده است به کشتی ساختن در خشکی، که چیزی که مایه مسخره همه کسانی می شود که به اون نگاه می کنند. کشتی رو لب دریا باید بسازند، نه توی خشکی، اونجایی که با دریا شاید فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد. یک کشتی بزرگی که یک جماعتی را میخواد با خود حمل بکند، چطور میشه این رو با فاصله از دریا درست کرد؟ کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. وقتی که از کنار فرعون عبور میکردن مسخره میکردن که ببین بیچاره در خشکی، فرض کنید در میدان بیرون شهر محل سکونتش، شروع کرده خود و مؤمنین به او و کسانش یک کشتی عظیمی دارن درست میکنن. این مؤمنین نوح کسانی بودن که این مسخره ها رو تحمل کردن. اونها که نمیدانستن کشتی برای چیست. از ماجرای طوفان و آبی که از آسمان و زمین بجوشد کسی خبر نداشت. این مؤمنین ایمانشون اونقدر قوی بود که در مقابل اون مسخرگی ها تاب آوردن. فشار افکار عمومی قدرتمندان جامعه را علیه خودشون تحمل کردن. مردمان فرودستی هم بودن، این هم الا ارازلنا بادی رأی، مردمان طبقه 3 و 4 جامعه اون روز شاید محسوب می شدن. حالا شما فکر کنید یک جمعیت کمی در مقابل یک جمعیت زیادی که اون جمعیت زیاد پول دارن، قدرت دارن، زبان دارن، تبلیغات دارن، اینها را، این جمعیت کم اطراف پیغمبر را مسخره میکنن، اهانت میکنن و اینا تحمل میکنن. این ایمان قوی میخواد. این ایمان قوی را اطرافیان نوح داشتن، مؤمنین به نوح داشتن این ایمان را. بعد که مسئله کشتی سازی پیش آمد، باز ایمان اینها بیشتر واضح شد. نیومدن پیش پیغمبرشون فشار بیارن که آقا این چه کاریه میکنی؟ تو خشکی کشتی میسازی؟ مایه مسخره ما شدی؟ نه، تحمل کردن. یه کار عجیب غریبی را فرض کنید در یه میدان بزرگی وسط یه شهری که مثل تهران فرزن، فرسنگ ها تا دریا فاصله است، یه نفر شروع کند کشتی ساختن. توجیهی نداره این کار. حق دارن کسانی که مسخره میکنن مسخره کنن. این مؤمنین به نوح این مسخره ای را که به جا هم تلقی میشد تحمل کردن. این ایمان میخواد، ایمان قوی میخواد. بعد هم باران شروع کرد باریدن، آب از زمین جوشیدن. نوح گفت حالا سوار شد، سوار شدن، حیوانات سوار کردن، جوری هم سوار شدن که معلوم است دنیا باید سر تا سر آب گرفته بشود. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، همه موجودات جفت را، زوجین اثنین یعنی دو جفت، سوار کشتی کن. پیداست که حادثه حادثه ایست که بناست به هیچ چیز دنیا رحم نکند. اینها سوار کشتی شدن، کشتی حرکت کرد، دنیا رو آب گرفت، انسانها غرق شدن، حیوانها نابود شدن. این جمع برگزیده مؤمن اطراف حضرت نوح موندن. امتحان کفار تمام شد، اما امتحان مؤمنین هنوز تمام نشده. یک امتحان همین بود که در دوران ایمان به پیغمبر در مقابل سختی‌ها تحمل کنند، صبر کنند، مسخره‌ها رو تحمل کنند. این امتحان دوران سختی بود، امتحان دوران شدت. این امتحان رو راحت گذروندن. ای داد و بیداد، گاهی امتحان دوران شدت راحت تر است از امتحان دوران رخا و رفاه و آسایش. امتحان دوران مقابله مظلومانه با اسرائیلی های غاصب غاشم ظالم امتحان سختی بود. یه عده از عده اون امتحان بر آمدن. بعد که چند سالی گذشت، به برکت همان مبارزاتی که کرده بودن، یک احترامی پیدا کردن توی مردم. پول ها سرازیر شد، احترام ها سرازیر شد، دوران راحتی رسید. دیگه مبارزه ای نبود، دیگه خطر مرگی نبود، دیگه متلتل به دوش انداختنی نبود. در امتحان دوران رخا بریدن. چجور بریدنی؟ که دیدید فضاحت فروش فلسطین رو از این قبیل زیاد داریم. بنده دیدم مبارزینی رو که دوران شدتشون رو به پاکیزه ترین وضعی گذروندن، دوران رخایشون دچار کثافت و فساد شدن. امتحان، گرداب امتحان بسیار گرداب سختی. حالا همین مردمی که اون شدتها رو تحمل کردن در کنار نوح در خانه اصلی، حالا دوران رخا میرسد که قیل یا نوح اهبط به سلام منا و برکات علیک. حالا رسیدیم، آب تمام شد، دوران گردش کشتی نوح بر روی آبی که طوفان الهی است و غضب الهی است به پایان رسید. بنات پیاده بشوند در دنیای سالم، دنیایی که دیگه مستکبرین و ملع و مترفین نیستند، حالا زندگی اسلامی و الهی خودشون را شروع کنند. قرآن می فرماید که قلنا یا نوح، به نوح گفتیم که اهبط، فرود بیا از کشتی، به سلام منا، درود ما بر تو، یا سلامتی و امنیت ما برای تو، برای تو و علی امم ممن معک، و برای بعضی از کسانی که با تو هستن. عجبا، این درود الهی، این توجه و لطف الهی برای مؤمنینی که در اون شرایط از امتحان بیرون آمدن همگانی نیست. عده‌ای از آنها مشمول سلام الهی هستند و اممون سنمتعهم و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. اما یک عده دیگری، یعنی از همونهایی که با تو بودن، ظاهر آیه اینه، سنمتعهم، اونها رو اول بهرمند می کنیم، ثم یمسهم منا عذاب علیم، بعد به دنبال اون بهرمندی، به دنبال برخورداری از زندگی راحت، به دنبال چشیدن مزه امنیت و رفاه و آسایش نمز یمت سهم من عذاب علیم، یک عذاب دردناکی از سوی ما به اونها خواهد رسید، یعنی در امتحان اونها بد عمل خواهند کرد، خواهند برید در امتحان الهی. این امتحان دوران رخا است. کی میتواند از این امتحان سر بلند در بیاد؟ مردم با تقوا، که در این روایتی که از امیرالمؤمنین الان خوندم میفرماید که اون کسی که از تقوا جدا بشود، اغریه باللذات و شهوات، لذت ها و شهوات ها او را فریب میدهند، اغراء میکنند. و وقع فی فیه سیئات، در حیرت و زلالت و گمراهی بدکارگی خواهد افتاد. میفته دیگه قهرت. وقتی تقوا نبود، وقتی مراقبت از خود نبود، وقتی ما حواسمون نسبت به عمل خودمون، حرف خودمون، معامله خودمون، خدمتی که بر عهده گرفتیم در دستگاه دولتی، وظیفه‌ای که بر دوش گرفتیم در میدان انقلاب، رفتاری که بر ما لازم است در حکم وظیفه اسلامی، وقتی حواسمون جمع نبود، لغزش ها به سراغ انسان میاد. خیال نکنید که لغزش مال یک عده مخصوصی، شهوات مال یک جمع معینی است. نه آقا، همه انسان ها دچار شهوت می شوند. شهوت بعضی ها گران است، شهوت بعضی ارزان است. لذت بعضی فاخر است، لذت بعضی ناچیز و کوچک است. لذت لذت است، لذت حرام لذت حرام است، فرق نمی کند. بزرگش هم حرامه، کوچکش هم حرامه. از آدم بزرگم حرام است، از آدم کوچکم حرام است. امتحان امتحان است، برای همه امتحان است، برای همه قشرها. البته اون کسی که توقع و انتظار بیشتری از او هست، یا به خاطر لباسش، یا به خاطر مقامش، یا به خاطر ظاهرش، یا به خاطر حرفهاش، او البته مراقبتش لازمتر و واجبتر و انحرافش زشتر و دردناکتر است. اما برای همه امتحان امتحانه. یک ملت هم امتحان می شود، همینطور که در قضیه حضرت نوح و اممون تنومتعهم. یک روایتی دیدم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امیر المؤمنین علیه السلام شرح می دهد اون نشانه های انحراف در ملت مسلمان را. اینجور می شن، اینجور می شن. همه تکیه ها در نهایت و در معال بر روی تقوی. در همین آیات مربوط به نوح، بعد از آنی که این آیه را که خوندم، خدای متعال می‌فرماید، بعد می‌فرماید که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین. عاقبت مال متقین است. هر جامعه نیک وابسته به تقواست. یعنی در قضیه نوح هم اینجور کنه او اشاره میکند آیه، که در اونجا هم اونهایی که زمین خوردن به خاطر بیتقواییشون بود. و من و شما برادران و خواهران عزیز من که در دوران امنیت اسلامی زندگی میکنیم، برای ما این امتحان، امتحان همین امروز است، امتحان نقد است. یک روزی بود در این مملکت کسی جرأت نمی کرد یک کلمه سخن حق بر زبان بیاورد، باطل در همه جا مسلط بود. امروز به فضل پروردگار، به برکت اسلام، سخن حق، سخن رائج است. تازه اونایی که اهل باطل هم هستن امروز فرصت میکنن باطل خودشون رو بگن. نگاه کنید به فضای جامعه، نگاه کنید به مطبوعات کشور، نگاه کنید به آدمهایی که تو خانه هاشون نشستن، حساسیتی ندارید. برای همه امنیت هست، حتی برای کسی که با نظام حق و با روال حق سازگار نیست. این کجا؟ اون روزی که حتی کسانی که با باطل حاکم همراه بودن هم امنیت نداشتن، اون روز کجا؟ حکومت اسلام است، حکومت حق است، فضای قرآنی است، فضای نماز است. الذين امكنناهم اقاموا الصلاه و اتوا الزکات است، فضای دین است. این فضا اونجایی است که امتحان دوران رخا برای ملت ما هست. یک روزی در ماه رمضان همین تهران موشک باران بود، روز و شب توی خانه خودتون شما امنیت نداشتین از دست دشمن متجاوز. امروز اون دشمن به برکت فداکاری جوانهای این ملت، رزمندگان، شهیدان، جانبازان، آزادگان محکوم شده است به کوته‌دستی و سر جای خود نشستن، امنیت به شما رسید. اما لحظه امتحانه، مراقب باشید ای مؤمنینی که در سخت‌ترین شرایط سوار کشتی نوح شدید، مواظب باشید از امتحان سربلند بیرون بیایید. راهش هم این است که تقوا در خودتون ذخیره کنید. تقوا هم یعنی همین که مواظب رفتار خودتون باشید که خلاف امر خدا و نهی خدا رفتار نکنید. این معنای تقوا است، همین مراقبت. یه وقت هم ممکنه از دست انسان خارج بشه، یه گناهی هم سر بزنه. مهم این است که شما مراقب باشید، بنا داشته باشید که گناه نکنید. این اون روحیه تقواست، روحیه هوشیاری است که وقتی شما هوشیار خودت بودی، هوشیار دشمنت هم هستی. وقتی مواظب شیطان درون خودت بودی، مراقب شیطان بیرونی هم خواهی بود. وقتی شیطان درون ما نتواند به ما آسیب بزند، شیطان بیرون هم آسان نمیتواند ما را محکوم کند و به ما ضربه وارد بکند. این اون پیام ماه رمضان است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقدمه تقوا و تقوا غایت است. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای ما را با تقوا آشنا کن، ما را متقی و پرهیزگار کن، ما را از برکات تقوا برخوردار بفرما، ما را از برکات ماه رمضان برخوردار بفرما. پروردگارا قلب ما را نورانی کن، ذهن ما را نورانی کن، عمل ما را نورانی کن، کلام ما را نورانی کن. پروردگارا به محمد و آل محمد قوت ما را در عمل برای خودت قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را بندگان شایسته خودت قرار بده. پروردگارا این ملت مؤمن، این ملت مجاهد فی سبیل الله، این ملت امتحان داده در میدان سختی و بلا را در میدانهای رخا هم به فضل کرم خودت حفظ کن. این ملت را از شر شیطان حفظ کن، از شر دشمنانش حفظ کن. دشمنان او را شرشون را به خودشون برگردان.
پروردگار رحمت و مغفرت و رضوان خودت را در امام بزرگوار ما که گشاینده این راه بود لحظه به لحظه بیشتر فرو بفرست. پروردگار با محمد آل محمد شهدای ما را با شهدای صدر اسلام محشور کن. رزمندگان را، ایثارگران را، جانبازان را، گذشت کنندگان را، بندگان صالح را، بندگان عالم را، بندگان با تقوا را پروردگارا مشمول فضل و لطف و کرم خودت بگردان. پروردگارا اون چه که گفتیم و شنیدیم اون رو ذخیره آخرت ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وخداة المؤمنين. فأستغفر الله لي ولكم وأوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. أولا لازم میدانم از ملت بزرگوار ایران، ملت آگاه، ملت موقع شناس، ملت دشمن شناس، ملت قدردان نعمتهای بزرگ الهی با همه وجود تشکر کنم به خاطر نمایش قدرتی که در روز 22 بهمن در مقابل چشم دشمن و دوست در دنیا نشان دادن. ما که مسائل دنیا رو قدری بیشتر از عامه مردم میدانیم و اطلاع داریم، از قضایا و جریانات ما فهمیدیم که با این حرکت ملت ایران چه ضربه ای خورد بر تبلیغاتی که چند ماه بود دشمنان جمهوری اسلامی شروع کرده بودن. وقتی هم شروع میکنن همه با هم شروع میکنن، چون طرف یک جبهه است. این خبرگزاری های تحلیلی و استکباری، همین 4-5 خبرگزاری معروف که همه آنتن های دنیا خبرها را و تحلیل ها را و گزارش ها را از اونها میگیرن، و چند تا رادیویی که سالها سالی میلیون ها خرج میکنن برای اینکه صداشون رو به گوش یه چند نفری بلکه بتوانن در ایران مثلا برسانن. می نویسن، مترجم ها، گوینده ها استخدام میکنن، خرج فنی میکنن، خرج تبلیغاتی میکنن، خرج مطلب نویسی میکنن، سیاست گذاری میکنن، پول ها میدن که این صدا رو برسانن به ایران. شاید چند نفری گوشه و کنار بالاخره گوش کنن، تحت تأثیر اون حرف ها قرار بگیرن. اینها از چند ماه پیش شروع کرده بودند یک زمزمه ای رو، البته مال تازه هم نیست ها، همیشه هست، منتها هر گاهی یک حمله ای شروع میکنن، که این زمزمه معنا و مضمون و محصولش این بود که مردم دیگه با انقلاب و با اسلام در ایران سر و کاری ندارن، مردم دیگه بیزار شدن از اسلام. ببینید این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو مشکلن گذاشتن کنار. در داخل هم بعضی ها همین حرفا رو تکرار می کردن، بازم می کنن ها. اینم به شما عرض بکنم، تو همین دانشگاه های ما متاسفانه که این رو به جوانهای مسلمان حزب‌اللهی دانشجو عرض می کنم، بدونن چنین انگیزه هایی گوشه کنار هست. البته اکثریت اساتید خوبن، مؤمنن، طرفدار رشد و تعالی این ملتن، طرفدار انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هن. اما اینجور هم نیست که هیچ موزی پیدا نشود. تو همین دانشگاه ها کسانی، البته خیلی معدود هستن که سعی میکنن یک قالب و هیکل فلسفی هم بدن به این مطلب که بله اسلام، از وقتی جمهوری اسلامی آمد سر کار اسلام ضعیف شد دیگه، دروغ و ترفند از این رسواتر نمی شود. اوج عظمت اسلام با پدید آمدن جمهوری اسلامی شده است در همه دنیا. درست به عکس میخوان بگویند که جمهوری اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، پدید آمدن مشت کوبنده قرآن و اسلام علیه دشمنان، این به ضرر اسلام است. و اگر اینجور هست پیغمبرم باید حکومت تشکیل نمیداد، امیرالمومنین هم باید حکومت تشکیل نمیداد، خلفای صدر اسلام هم باید خونهاشان میرفتن. حکومت دیگه چرا؟ اگه حکومت اسلامی مضر برای دعوت اسلامی است، پیغمبر چرا اینقدر زحمت کشید، این همه جنگ کرد، اینقدر آدم کشته شدن؟ ببینید چقدر اینا از اسلام بیخبرن. حالا یه وقت رادیوی فلان گروه بدنام شریح المنظر دنیاست که حرفی میزند، او حالا خوب خبر نداره، یا لااقل تو این جمعیتی بعضی ها تو همین داخل این میهن اسلامی از این حرفهای بیمعنی بر زبانشون جاری میشه. به هر حال ملت به وقت کاری را که باید بکند انجام داد. 22 بهمن اونها را متحیر کرد. موندم چی بگم؟ این خیابان‌های تهران به این عظمت، پر از جمعیت، اون میدان آزادی، اون شهرهای مختلف، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، شهرهایی که دشمن می‌خواهد وانمود کند که اینها با نظام مسئله دارند، یکی پس از دیگری چهره با صلابت مردم این شهرها نشون داده شد. خودشون دیدند، دیگران هم دیدند که ملت ایران یک پارچه قیام کرد و حرکت کرد. و من به شما عرض کنم امروز در دنیا یک دولت وجود ندارد، چه دولت دولت‌های بزرگی مثل آمریکا و اینها، چه دولت‌های کوچیک، یک دولت وجود ندارد که بتواند در یک مراسم ملی و اعتقادی این چنین بسیج عظیمی از ملت خودش بکنند، یک نظام جمهوری اسلامی و بس. نکته دیگری که وجود دارد این است که تهاجمی علیه مسلمین در دنیا هست، برادران و خواهران، و مسلمین باید بدانند که مورد تهاجم همه جانبه ای هستند. ولو حالا یک کشور یک گوشه ای به خیال خود راحت نشسته است، خیال نکند که قضیه اینجوری تهاجم هست علیه اسلام و مسلمین. البته نمونه واضحش همین فاجعه عظیم بوسنی و هرزگوین است. واقعا چیز عجیبی است، بی‌نظیر است. این سربها و کروات‌ها و پشت سرشون انگلیسی‌ها و بعضی از دولت‌های اروپایی و آمریکا زدن رو دست صهیونیست‌های غاصب اسرائیل در فاجعه آفرینی و قصابت قلب. که بنده حالا در این خطبه عربی گفتم که اون روز اون فاجعه های صهیونیست ها در غیبت افکار عمومی دنیا انجام می گرفت، کسی خبر نداشت چه داره اتفاق می افته در این فلسطین اشغالی. امروز در مجلات آمریکا، مطبوعات آمریکا، مطبوعات اروپا، تلویزیون های اروپا و آمریکا همه قضایات دیده می شود و غرب سنگیندل و دولت های استکباری ستمگر نشستن اون ظالم را اول تجهیز کردن، هر کاری که لازم بوده براش بکنن کردن، میدان بهش دادن، حالا هم نشستن تا اون کسی که دستش قوی تر است سر این ضعیف رو گرد و گرد ببره. هر گاهی یه بارم یک کلمه حرف یکی میزنن، فلان کنفرانس تشکیل شد، فلان نمیدونم چی تشکیل شد، همش هم حرف مفت. البته دولت‌های اسلامی هم خیلی بی تقصیر نیستن، بعضی هاشون چرا؟ بعضی خوب عمل کردن. ملت و دولت ایران از همه بهتر عمل کرد. بعضی های دیگه هم خوب عمل کردن، بعضی هم بد عمل کردن. و الا اگر دولت‌های اسلامی می گفتن که به کسانی که از سربها حکومت حمایت بکنن، ما یک ماه رابطه اونو با اونا قرار خواهیم کرد، معامله با اونا نمی کنی. یک ماه قضیه اینجوری نمی شد، کوتاهی کردن. به هر حال حادثه عظیمیست. البته به شما عرض بکنم این حادثه حالا خواهید دید انشاءالله در آینده همه دنیا خواهند دید، این حادثه به نفع اسلام در اروپا و به ضرر قدرت های استکباری اروپا تمام خواهد شد. یعنی طبیعت این حادثه اینجوری است. البته در سالها بعد و این یک مبدأ تحولی خواهد شد به فضل الهی برای مسئله اسلام و حالت اسلامی در اروپا. این یک نمونه از اون تهاجم است. یه نمونه دیگر فلسطین است، فلسطین اشغالی است که جلو چشم مردم دنیا امروز اسرائیلی ها غصب کردند، زندان میکنن، شکنجه میکنن، محکوم میکنن، تبعید میکنن، بمباران میکنن، دنیا هیچی نمیگوید. تازه دنیا با اون مظلوم ها حشر میزند که چرا میکنید. دنیا که عرض میکنن یعنی دنیای استکبار، یعنی در درجه اول آمریکا که از همه شریرتر و حدیثتر آمریکا، بعدم دنبالش اونایی که دنبال آمریکا هستن. و اون چه که در لبنان انجام میگیرد، لبنانی ها دارن مبارزه می کنن با دشمن صهیونیست غاصب که هم فلسطین را هم بخشی از لبنان را غصب کرده است. دنیا به جایی که به اون غاصب بگو آقا بگه چرا غصب کردی، به این دفاع کنندگان از خانه خودتون میگه آقا شما چرا دفاع می کنید. ببینید واقعا چه نظام نوین کلیدی بر دنیا حاکم است. این نزد نوعی به جهانی که میگفتن همینا یک گردن کلفت زورگویی وارد خانه یک مشت بچه یتیم میشود، خانه را میگیرد، اساس را میگیرد، آذوقه را میگیرد، اتاقای راحت را میگیرد، اتاق خواب را میگیرد، فضای خانه را میگیرد، اینها را هر توی یک انباری زندانی میکند مثلا، یا یک محدودیتی براشون قرار میدهد تا این بچه های وقتی یک فرصتی پیش بیاد یک دادی بزنن بگن آقا چرا، این فورا اخم میکنه که شما که همش دم از مبارزه میزنید، بابا صلح از کجا را، چقدر شما ها بد اخلاقید. ببینید دنیا الان اینجوریست، علیه مسلمان ها تهاجم میکنن، قتل عام میکنن، قتل عام کننده را تشویق میکنن، مثل قضیه کشمیر یا تاجیکستان همکاری میکنن برای نابودی اسلام، تا مسلمان های جایی صدا بلند کنن میگن ای بابا شما هم که همش نماز مبارزه میزنید، شما هم که همش بد اخلاقی میکنید. اینجوریست قضیه، یک مبارزه خطرناک خشنی علیه اسلام شروع کردن. البته مبارزه‌ای که به حمدالله با اینکه 10-12 سال هم هست که به شدت شروع شده است و با برنامه ریزی هر چه پیش می رود استکبار در این مبارزه، مشکلات خودش بیشتر می شود، کار بر اون سخت‌تر می شود، ناکامیش بیشتر می شود، دولت‌های طرفدارش متزلزل‌تر می شوند. یه چنین چیزیست، اینا مسلمانان همه دنیا باید بدانند، شما مردم مسلمان ایران هم باید بدانید. اونجا ای در دنیا که اسلام میتواند با قدرت حرف بزند، اونجا ایران اسلامی است. این قدرت را قدر بدانید، این عظمت را قدر بدانید، این استقلال را قدر بدانید، این توان ادای محافظ ضمیر را که این ملت دارد و این دولت دارد علیه هر قدرتی از قدرت ها که باشد، این قدر بدانید. دیگران از این برخوردار نیستند، ما هم به حمدالله روز به روز بهتر شدیم از این جهت، به فضل الهی روز به روز قوی تر شدیم و دشمن در مقابل اسلام در این قله اقتدارش حسابی در مونده است. ملت قدر بدانند، دولت قدر بدانند، مسئولین قدر بدانند، از اسلام جدا نشویم، دشمن را فراموش نکنیم. اون امتحان 22 بهمن بود که ملت خوب از عهده برآمد، امتحان روز قدس هم در آخر ماه رمضان در پیش است. در سالی یکی دو بار از این جور تظاهرات عمومی و نمایش قدرت نظام اسلامی به حمدالله در ایران هست، یکی از یکی بهتر. روز قدس رو هم در یاد داشته باشید. البته راه پایداری در این میدان این است که با خدا آشتی باشیم تا خدای متعال فضل خود و رحمت خود را از ما دریغ نکند. السلام علی ابنای امتنا الاسلامیه فی جمیع ارجاء العالم و رحمت الله و برکاته، ابارک لکم جمیعا حلول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الصيام وشهر القيام وشهر التوبة والإنابة وشهر السمو إلى المعرفة عن طريق التوكل والعمل، وشهر تقوية إرادة الإنسان وشخصيته، سائلا الله سبحانه أيمن عليكم بتوفيق أداء هذه الواجبات ويرعاكم
بعینه التي لا تنام. ایها المؤمنون والمؤمنات، المسلمون اليوم يتحملون مسؤولية بذل الجهد في ساحتين، الأولى ساحة بناء النفس والكفاح الجاد ضد نفوذ عوامل ثقافة الغرب والاستكبار في أفكار ونفوس المسلمين وجميع شعوب العالم. الإعلام الغربي الاستكباري لا يفتأ يدين فكرة الجهاد والتحرك والمقاومة بين المسلمين الواعين والناهضين، مدعيا أن الفصائل الإسلامية الواعية اليقظة لا تنهج طريق السلام والاستقرار، بل تنحو دائما منحى الخصام والعداء. هذه سرية خبيثة خادعة. إنهم هم الذين يشنون منذ أمد هجوما شاملا على المسلمين وحملة ضارية مسعورة على كل مقدراتهم، ونرى اليوم ألوانا من ذلك متمثلة بهجوم الغرب على الثقافة الإسلامية، هجوما لا يتبرع حتى عن ارتكاب فضيحة التحريك لتدوين كتاب كالآيات الشيطانية. ولكن حين ينبري المسلمون للدفاع عن قيمهم الإسلامية السامية وللحفاظ على هويتهم وأصالتهم، ترفع أبواب الإعلام الغربي والصهيوني عقيرتها مولولة بأن المسلمين يهددون الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. من هنا فإن إصلاح النفوس وتهذيبها ونشر الأخلاق والفضيلة والمعنوية في الوسط الإسلامي هو من واجبات المسلمين الكبرى، بل هو في الحقيقة أيضا كفاح شاق وجهاد مقدس. والساحة الثانية هي ساحة العمل والواقع، فبعد إقامة الدولة الإسلامية المباركة في إيران وبدء مرحلة جديدة في حياة الأمة الإسلامية وانكشاف تلك الطاقة الضخمة في الأمة الإسلامية، طاقة إقامة نظام سياسي منبثق عن عقيدتها، بعد ذلك تصاعدت عمليات المجابهة والتآمر المعاندة المتعصبة الاستكبارية وخاصة الأمريكية ضد الإسلام في جميع أرجاء العالم. ومأساة البوسنة والهرسك نموذج لذلك. لو أن حوادث فلسطين في نصف القرن الماضي قد مرت في غياب من الرأي العام العالمي وبمعزل عن مراقبة وسائل الإعلام العالمية، فإن الهجوم الظالم القاسي الوحشي الصربي والكرواتي على المسلمين في البلقان يتم اليوم أمام الرأي العام العالمي وأمام عدسات التصوير الغربية وعلى مرأى ومسمع ملايين الغربيين، على أن ما في هذه المذبحة من قضاعة وإبعاد وأبعاد
تفوق بكثير ما نزل بالمسلمين من قبل من مجازر سنتان وامريكا